بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت، سلام روح زیبا. تو مسیر آرامش ما قوانین آفرینش رو کار کردیم. با عشق در اختیار عزیزانی که میخوان قدرت خلق و آفرینششون رو به دست بیارن. این قوانین کامل شنیده نشده. اینه که ما سعی داریم رو قسمت‌های مهمش تأکید داشته باشیم. یکی از قسمت‌های خیلی مهم قانون بها، قانون گردشه. هیچ چیز تو این دنیا رایگان نیست. هر چیزی بهایی داره. بهای ثروت و رفاه تو زندگی قانون گردش و قانون بهاست. که اکثریت از این قانون خوششون نمیاد. اصلا این جمله هیچ چیز تو این عالم رایگان نیست رو مخشونه، رو اعصابشونه، پی مفتبرین. ولی اصلا در شأن عیال الله، در شأن اشرف مخلوقات نیست که چیزی رو مفت طلب کنه. اتفاقا باید به خاطر جایگاهی که داره برای هر چیز جدای از بها انعام سنگین بده. شاهانه. حالا اکثریت تو پله اول یعنی قانون بها موندند و خداوند به این درجا زدن و غفلت تو سوره فجر اشاره کرده. با هم آیه هاش رو زمزمه کنیم. از آیه 14 شروع می کنیم که تذکر خداوند در مورد غفلت های ما شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ان ربک لبالمرصاد. پروردگارت سخت در کمین مشاهده عمل کرده توست. چه عمل کردی؟ آیه 15. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن. انسان هنگامی که پروردگارش وی را می آزماید و عزیزش می دارد و نعمت فراوان به او می دهد، می گوید پروردگارم مرا دوست می دارد، مرا گرامی داشته. عجب خدای خوبی. خب همه ما همین شکلی هستیم. وقتی غرق در نعمتها هستیم، هنوز به چالشی بر نخوردیم، ادعای عشق به خدا و دوست داشتنش میکنیم. همه چی اوکیه، منم که کاسب. هر وقت شرایط مطابق میلمه از خدا گرفته تا دیگران مطابق میلم رفتار میکنن، من شروع میکنم به ادعای عشق ورزی. من خدا رو دوست دارم، من شما رو دوست دارم، چون همه دارید مطابق میل من رفتار میکنید، چه خدا چه بندگان خدا. در اصل اینجا ما میریم تو جایگاه خدا میشینیم و خدا رو در جایگاه نوکر و کلفتمون قرار میدیم. خب، برق بر میگرده. خواب عمیق قراره به بیداری برسه دیگه. اینه که آیه 16. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. اما چون وی را می آزماید و روزیش را بر او تنگ می گرداند، می گوید پروردگار مرا خار کرده، بی عدالتی شده، ظلم شده. اینجاست که دیگه نه خدا رو دوست داری نه بندگان خدا رو. دیگه نمی تونی عشق ورزی کنی. تازه طلبکار اون عشق ورزی ها که توش کاسبی بودم هستی. خدایا من که دو رکعت نماز خوندم، من که ذکر گفتم، من که روزه گرفتم، اینه وضع من، کاراتو ببین. بیخبر از این که چه اونجایی که نعمت داده، چه اینجایی که نعمت رو گرفته، هر دو آزمایشه. چه آزمایشی؟ تو آیه های بعد دقت کن. چرا نعمت گرفته شده؟ آیه 17. کلا بلا تکرمون الیتیم. نعمت گرفته شد چون یتیم نواز نیستید. آیه 18. ولا تهازون الا طعام المسکین. و بر خوراک دادن بر بینوایان اقدام نمی کنید، همت ندارید. آیه 19. و تأکلون التراث اکلا لما. و میراث ضعیفان را که امانت دست شماست چپاول می کنید. آیه 20 دقیقا ما رو توصیف میکنه و تحبون المال حبا جما، و مال را دوست دارید بسیار شدید و شهوت برانگیز. خب با این کارا چی میشه؟ چی خلق میکنیم؟ آیه 21 کلا اذا دکت الارض دکن دکا، نه چنان است آنگاه که زمین سخت در هم کوبیده می شود. آیه 22 و جا عرب بکن و الملک و صفن صفا، و فرمان پروردگارت و اجرا توسط فرشتگان صف در صف جاری می شود. آیه 23 و جی ا یوم ازن به جهنم یوم ازن یتذکر الانسانو و انا له الذکرا، و جهنم را در آن روز حاضر آورند، آن روز است که انسان پند می گیرد، کجا او را جای پند گرفتن باشد. آیه 24 یقول و یالیتنی قدم طول حیاتی، و می گوید ای کاش در زندگی خودم برای اکنون چیزی پیش فرستاده بودم. به به، برکت باشه. به زیبایی زندگی در غفلت ما رو توصیف کرد. وقتی در نعمت هستی نه بها پرداخت میکنی، نه شکرانه به جا میاری، نه سهم یتیم و ضعیف رو از آنچه که در اختیارت گذاشته پرداخت میکنی. مالک میشی، صاحب میشی، به جای امانت دار، به جای اینکه حواست باشه هر آنچه که در اختیارت گذاشته ارزه. خیلی حرف مهمی آیه 19 که اکثریت بهش باور ندارن، و تأکلون تراث اکلا لما، و میراث ضعیفان و گمراهان و در راه ماندگان را تپاول میکنید. از تمام داشته ها حقی برای ضعیفان برگردنته، اولین داشتت سوادته، دینته. ما از جنس آگاهی هستیم، آگاهی که به ما عمل میده و عمل ما رزق ما رو تعیین میکنه. وقتی نسبت به دینمون و احکاممون آگاهی نداشته باشیم، عمل کامل و صالح نداریم. منظور از ضعیف و در راه مانده تو آیه های خداوند بی سوادان و کافرانه. همه ما هم بی سوادیم هم کافریم. گاهن رزقمون میشه که چراغی به قلبمون، به ذهنمون روشن میشه، مثل همین اشارات این فایل. هم باید انقدر مشق کنی که جای ظلمت و کفر قبل رو بگیره، هم باید زکات و شکرانه و بهاش رو پرداخت کنی تا سهم دیگران هم بشه. این آگاهی که باعث میشه ما به ثروتمون، به ارث که خدا برامون مقدر کرده، دسترسی پیدا کنیم. خب نه بر خودمون رحم داریم نه بر دیگر بندگان خدا. اینه که عرض وجودمون و زندگیمون در هم کوبیده میشه، یه جهنم برپا میشه. این جهنم کفاره گناهانمونه، کفاره ظلمتها، کفرها، خساستها، کفاره حرامهایی که تو زندگیمون انباشته کردیم. شنیده آیه چی گفت؟ نعمت رو بهت میدم برای بخشش، اما تو چی کار میکنی؟ و تحبونن مالا حبن جمع، شهوت مال پرستی و جمع کردن مال داری. به هزار تا بهونه کم میارم، میخوام فلان چیز رو بخرم، جمع میکنم برای مبادا، جمع میکنم برای جهاز دخترم، مهریه پسرم، برای آینده. بی خبر از این که رزق آینده رو خدا خیلی بیشتر از این ناچیزی که تو داری به حرام آغشته میکنی برات مقدر کرده. اما چه کنیم که در غفلت و قبل از رسیدن به اون آینده زیبایی که خدا مصور کرده، یه جهنم خلق میکنی در هم کوبیدن ارزت و آنچه که به حرام جمع کردی. میشه مریضی، میشه یه خسارت، میشه یه قضیه دادگاهی، میشه یه خرابی توی ابزار با هزینه های بالا، میشه یه فراق و هزینه سوگ و عزا. چه کاریه؟ چرا جهنم خلق میکنی؟ درب برکت رو باز کن. با بخشش اول با نشر آگاهی باید شروع کنی. هزاری هم که ما به دیگران اغذیه بدیم، پول بدیم، رفاهیات براشون فراهم کنیم، وقتی آگاهی ندارن که در سطح ثروت که خدا براشون مقدر کرده عمل کنند، اونا رو از دست میدن. اول باید به عیال الله موندن در ارتعاش بالا رو یاد داد. اول باید راه باز کردن درب برکت رو یاد داد. این یعنی یاد دادن ماهیگیری. حالا هر چقدر میخوای به این عیال ضعیف خداوند ماهی بده، وابسته و ضعیف میمونه. ما از جنس آگاهی هستیم و قدرتمون رو با آگاهی به دست میاریم. اول کمک کن به مسیرهایی که نشر آگاهی دارند. اول سهم امام رو بده در مسیرهایی که حقیقتاً آگاهانه و عاشقانه مبانی دین رو درست و صحیح نشر میدن، آموزش میدن. بعد به جبران نعمتهایی که تو زندگیت هست، امنیت، رفاه، برخورداری از همسر، فرزند، خانواده، محیط امن، به بد سرپرست ها کمک کن. به کسایی که تو زندان اسیرن، به عزیزانی که در یه چالش و تجربه بیماری هستند، همراهش هزینه های بالای درمان. به عزیزانی که در نقش پرستار دارن از یه بیمار، یه معتاد محافظت و پرستاری میکنن. دارایی تو برای انباشتن نیست. انبار کردن داشته ها یعنی چوب ریختن به آتش غضب خدا، یعنی خلق جهنم. از اون طرف بخشش چه درهایی رو که باز نمی کنه. یه نفس آرام و عمیق بکش. خیلی ها کاسبند، حسابگرند و قوانین خدا مثل بخشش، مثل شکرانه، مثل انفاق رو اشتباه فهمیدند. 4 ریال میدن، منتظرن که خدا 8 ریال به حسابشون برگردونه. خدا تمام جنبه های زندگی رو در نظر میگیره و انرژی رو که ما در بخشش نثار عالم کردیم با توجه به صلاح و اولویت زندگی ما به زندگیمون برمیگردونه. شاید یه جای بیماری رو به تخفیف میده، یه چالش رو، یه دعوا رو، یه خبر بد و یه خسارت رو، حل کردن یه گرفتاری رو. همیشه بخشش تو به شکل پول به حسابت بر نمیگرده که تو فقط به پول نیاز نداری. خیلی جاها خدا باید از تو محافظت کنه، گره از کارت باز کنه و تو با بخشش بهای این خدمت ها رو پرداخت میکنی. یه سمه که تو با کوچکترین بخشش منتظر اعلام بانکی باشی که تو اون حساب داری. خدا بی نهایت بخشنده است و بی نهایت حکیم و خبیره. اونه که اولویت رو تشخیص میده که کجا مزد رو به کدوم حسابت واریز کنه، حساب زندگی یا حساب بانکی. البته این رو هم مد نظر داشته باش که چند ساله که انفاق نکردی، سهم خدا که تو زندگیت بوده پرداخت نکردی و الان که شروع کردی همتت چقدره؟ قطعاً که ابتدای راه میترسی و کم میبخشی. او با این حساب چقدر بدهکاری؟ حالا یه بدهکار چرا اینقدر باید طلبکار باشه؟ با کوچکترین انجام وظیفه اینقدر نگاهش کوتاه و طلبکارانه باشه. حواست به آیه هایی که امروز بهت تذکر داده شد باشه. با یه نگاه نو در قناع اقدام و حرکت رو شروع کن. نور باشی.